گریه. تراویس به او خیره شده بود. گالاوت پرسید: چرا به پلیس خبر ندادین؟
میترسیدم اصلا بگیرنش. هر کاریم کرده بود هنوز دختر من بود. بعدش هم تعداد دفعات این جنون کمتر شد، حتی تا مدتی فکر کردم تمام شده، قد شده بود، تا اینکه سال 1975 شد. از اون به بعد بود که بدون این که بدونم برای چی دوباره حالش رو به فخامت گذاشت.
گالاوت گفت: حتما به خاطر هری کبر بوده.
بله حق دارید، خیلی وحشتناک بود. یک شب هایی می اومد خونه، خودشو می زد، سر خودشو می کرد زیرا، با صدای خودش به خودش حرفای رکیک می زد که من تحمل شنیدنشو نداشتم.
ببینم پدر، این کاری که نولا با خودش می کرد، یعنی وقتی وان حموم و پر آب می کرد و به زور سرشو زیر آب نگر می داشت، این همون کاری بود که خود شما باش کرده بودین، درسته؟
ترمی سوگند خورده بود، راه دیگه ای وجود نداره. من آدم خیلی بد بود، ذهنم درست کار نمی کرد، برای همینم به حرفش گوش دادم. راه دیگه ای برام نمونده بود. اگه یادتون باشه اون زمان بچه ها رو هم بینداختن زندان، یادتونه؟
گالاوت پرسید: وقتایی که فرار میکرد چی؟
میشد یه وقتایی فرار کنه. یادم یک بار یک هفته ای ناپدید شد. چه کار باید میکردم؟ به پلیس خبر میدادم؟ چی بهشون میگفتم؟ که دخترم دیوانه است؟ تا آخر هفته صبر کردم، به خودم گفتم اگه بر نگرده به پلیس خبر میدم. هر روز و هر شب همه شهر رو دنبالش گشتم خودم، و جالبه که آخر سر خودش برگشت.
30 آگوست چه اتفاقی افتاد پدر کلارکن؟
بحران شدیدی بهش دست داده بود، تا حالا اونطوری ندیده بودمش. سعی کردم آرومش کنم، فایده ای نداشت. برای همینم باز رفتم تو گاراژ و صدای موسیقی رو تا ته زیاد کردم. چند ساعتم اونجا موندم. باقی ماجرا رو هم که خودتون میدونین. وقتی برگشتم خونه بهش سر بزنم ناپدید شده بود. وقتی شنیدم دبورا کوپر نزدیکی ساید کریک یه دختر رو دیده، فوراً فهمیدم که نولای منه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما همراهان صمیمی این شبکه هستیم. به راویان خیال رسیدیم. بشنویم به مدت 29 دقیقه.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس. لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذر آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم رو جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه ای بهم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
راویان خیال.
به نام خدا و درود بر شما همراهان عزیز رادیو نمایش. با برنامه دیگر از راویان خیال در کنار شماییم با ادامه کندوکاو در ادبیات آمریکا. برهمنهای انگلستان نو. همزمان با درخشش تعالی گرایان در کنکورد، گروهی از نویسندگان انگلستان نو که با کمبریج و هاروارد ارتباط داشتند به سنت اشرافی فرهنگ اروپایی گرایش یافتند. این اشراف منشان که به شوخی برهمنان نام گرفتند از طبقه اشراف و شیفته فرهنگ بیگانه بودند. هنری وادزورث لانگفلو، اولیور وندل هونز و جیمز راسل لوئل همه از اشراف و جملگی از استادان برجسته و فعال هاروارد بودند. آنها معیارهای سنتی، اجتماعی، اخلاقی و ادبی را رواج هرچه بیشتر بخشیدند و در نوشته‌هایشان بر دقت، صحت و پیروی از قراردادها تاکید ورزیدند. هنری وادزورث لانگفلو در پورتلند، ایالت مین، در خانواده‌ای مرفه و با فرهنگ به دنیا آمد. او در کالج بودن تحصیل کرد. همچنین استاد کرسی زبانهای جدید همین کالج شد. سالهای 1826 تا 1829 را به سیر و سفر در اروپا پرداخت و در سال 1834 به استادی زبانهای جدید در هاروارد برگزیده شد. لانگفلو در سال 1834 مجموعه مقالاتی درباره سفرهایش به نام دریای دیگر منتشر کرد. در سال 1839 با انتشار نخستین دفتر شعرش صداهای شب و داستانهای منصور هایپریون که بر محور زندگی و عشق خود وی به دختر اهل بوستون بود آوازه‌ای بلند یافت. دردناکترین رویداد زندگی او در سال 1861 به وقوع پیوست و در یک آتش سوزی خانه‌اش از بین رفت و همسر دومش را از دست داد. لانگفلو در شعر تغزلی گیرایی به نام صلیب برف به شرح این فاجعه تلخ پرداخته است. اما کتابی که شهرت لانگفلو را تثبیت کرد منظومه ها و اشعار دیگر او نام داشت. از دیگر آثار او شاگرد اسپانیایی است که نمایشنامه منظوم درباره یک زن اسپانیایی است که میکوشد از دام نجیب زاده ای سوء استفاده گر بگریزد. همچنین داستان ایوانجلین که داستان دختر کشاورز ثروتمندی است که سالها در جستجوی نامزدش از محلی به محل دیگر می رود، اما سرانجام نامزد را پیر و طاعون زده در بستر مرگ پیدا می کند. ساختمان کشتی هم از دیگر آثار لانگفلو است. ساختمان کشتی شعری با مضمون ملی است که از نظر روند کشتی سازی و غنای واژه‌های فنی جالب است. سرود هایاواسا نیز بیانگر دلبستگی لانگفلو به سرخپوستان و افسانه های زیبای آنهاست. عشق ورزی مایلز استندیش شعریز داستانی بر اساس تاریخ نخستین دسته آوارگانی که با کشتی میفلاور به ماساچوست قدم نهادند. داستان بر محور رابطه عاشقانه یک سرباز میانسال لافزن و دختری پیرایشگر دور میزند. از لانگفلو اثری به جا مانده به نام داستانهای مهمانسرای سر راه که سلسله اشعار است داستانی به تقلید از دکامرون اثر بوکاچو. اثر مسیح یک راز نمایشنامه منظومی است که مشتمل بر سه بخش تراژدی الهی، افسانه زرین و تراژدی های انگلستان نو نوشته شده است و یکی از آثار زیبای لانگفلو است. آثار لانگفلو در عصر خود تأثیر بسیاری داشت، لکن آنچه روزگاری مایه محبوبیت این شاعر بود امروز مبتذل و پیش پا افتاده می نماید. اندیشه هایش امروز نه خواننده را به تفکر وامی دارد و نه به تعجب. در اشعار غنایش هیچ انگیزه نیرومندی وجود ندارد. استفاده از طبیعت هم در اشعارش تصنعی و اتفاقی است.
روی هم رفته لانگفلو نه اندیشه نیرومندی داشت و نه خلاقیت چندانی. دیدگاهش محدود بود و بیشتر مقلد بود تا مبتکر. اما شعر داستانی رشته تخصصی او بود و در این قالب می‌کوشید آنچه را به تاریخ آمریکا مربوط می‌شد روایت کند. لکن در این داستان سرایی هم آنی از جنبه‌های تعلیمی و نتیجه‌گیری‌های اخلاقی غافل نمی‌ماند. با این همه آنچه مایه شهرت لانگفلو شد و وی را به مقام شاعر ملی آمریکا در عصر خیش رسانید، صمیمیت، سادگی، لطافت و گاه لحن حزن‌آلود اشعارش بود. هرچند این اشعار از لحاظ تخیل و عمق و شدت عواطف بسیار ضعیف بودند. اولیور وندل هولمز. وندل هولمز مقاله نویس، شاعر و رمان نویس اهل کمبریج و فرزند یک روحانی دانشمند بود. او در بوستون و پاریس پزشکی تحصیل کرد و در سال 1836 از هاروارد درجه دکترا گرفت. از سال 1838 تا 1840 استاد تشریح در دارتموث بود. در سال 1847 بعد از چند سالی تبابت و تدریس به مقام استادی تشریح و فیزیولوژی در هاروارد نائل گردید. سرانجام در سال 1882 بازنشسته شد و از کار خود کناره گرفت. مجموعه مقالات هولمز نخست در ماهنامه اتلانتیک و سپس در کتابی با عنوان حاکم مطلق میز صبحانه انتشار یافت. این مقالات طنزآمیز و گیرا در چارچوب گفتگوهای خیالی که در یکی از مهمانخانه‌های بوستون در می‌گیرند ارائه شده‌اند. بقیه مقالات در کتاب‌های استاد بر سر میز صبحانه، شاعر بر سر میز صبحانه و بالای فنجان‌های چای به چاپ رسیده است. هولمز در این مقالات به هر چیز و هر کس و هر جا که توجهش را جلب کرده پرداخته است. وندل هولمز سه رمان بر مبنای پزشکی و روانشناسی درباره مطالعه بالینی انگیزش انسانی نوشته است. السی ونر نخستین رمان وی در مورد دخترکی است که طبیعتی مارمانند دارد و او در پرتو انگیزه عشق با این طبیعت خود به مبارزه برمی‌خیزد. دو رمان دیگر او فرشته نگهبان و نفرت کشنده نام دارند. او در این رمان‌ها که خود آنها را رمان‌های پزشکی نامیده است می‌کوشد تا نشان دهد که آنچه بر انسان‌ها انجام می‌دهند انگیزه‌ها یا نیروهای خارجی برایشان مقدر کرده است. همچنین وندل هولمز نخستین سراینده شعر اجتماعی در آمریکا است. کشتی قدیمی شعری است در اعتراض به فرمان اوراق کردن یک کشتی تجاری و البته همین شعر کشتی را نجات می‌دهد. مشهورترین شعر هولمز شاهکار شماس یا درشکه تک اسب روایت ساده و گیرایی است از درشکه‌ای که 100 سال عمر می‌کند. این شعر در عین حال طنزی است درباره سقوط نظام مذهبی کالوینیسم. اعتبار اشعار کمابیش طنزآمیز هولمز در استحکام ساختمان، درستی وزن، دقت و لطف بیان، توازن بین مطالب جدی و مضحک، پختگی لحن و کنایات آنها نهفته است. نقایص این اشعار اما در سنت‌گرایی در وزن و فقدان اندیشه عمیق مذهبی یا فلسفی است. جیمز راسل لوئل. لوئل شاعر مقاله نویس و سیاستمدار اهل کمبریج است. او در هاروارد تحصیل کرد و از سال 1855 تا 1886 استاد زبانهای جدید این دانشگاه بود. از سال 1857 تا 1861 سردبیری ماهنامه اتلانتیک را بر عهده داشت و از سال 1862 تا 1872 نیز با مجله آمریکای شمالی همکاری کرد. لوئل سفیر کشورش از سال 1877 تا 1880 در اسپانیا و از سال 1880 تا 1885 در انگلستان بود. سخنرانی های او در این دو دوره که با فصاحت و تیزهوشی سیاسی همراه بود باعث شهرت جهانی او شد. شعر لوئل اشعاری تغزلی و اشعاری با مضامین مذهبی مخالف با بردگی، حسب حال و مقالاتی منظوم است. قصه برای منتقدان منظومه انتقادی و در واقع طنزنامه‌ای است که عقاید مردم را درباره نویسندگان عصر بیان می کند. این منظومه قالبی ساده و لحنی شاد و نافذ دارد. رویای سر لانفال روایت منظوم درباره شوالیه ایست که در عالم رویا به جستجوی جام مقدس که حضرت عیسی در آخرین شام در دست داشته است می رود. مقالات بیگلو نیز دو مجموعه است که بیشتر به نظم سروده شده و در عصر شاعر مقبولیت بسیار یافته است. مجموعه نخست مشتمل بر مقالات طنزآمیزی به لهجه انگلستان نو و در مخالفت با جنگ مکزیک است. مجموعه دوم نیز مقالاتی را در بر می‌گیرد که بردگی را با طنز و نیشخند می‌کوبد و وحدت کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد. با این دو مجموعه شهرت لوئل به عنوان طنزپرداز سیاسی و اجتماعی تثبیت شد. از اشعار دیگر لوئل ریزش نخستین برف یادآور مرگ اولین کودک اوست. مقالات منصور لوئل در چند مجموعه گرد آمدند که از آن میان مجموعه های در میان کتاب هایم و پنجره های اتاق مطالعه من، بیانگر نظریات او درباره امرسون، سارا، وردزورث، روسو، شکسپیر، میلتون و چند سیمای برجسته دیگر است. مجموعه خطابه های لوئل در مجموعه با عنوان دموکراسی و خطابه های دیگر انتشار یافته است. لوئل شاعریست شوخ‌طبع، بذل پرداز که بر قالب غزل و چکامه تسلط دارد. او طبیعت را می ستاید و با لهجه روستایی به خوبی آشناست. شعرش ریشه در سنت‌های ادبی دارد و رمز و راز تأثیر کنایات و اشارات را می داند و همه اینها به شعرش لطفی خاص می بخشد. اما او تعلیم گرا، فصل فروش و پایبند حساسیت عاطفی بدون مبنای علمی یا فلسفی نیز هست و این ویژگی ها از اعتبار شعرش می کاهند. لوئل در نقد نویسی از دید تاریخی و معلومات وسیع برخوردار است. افزون بر این دقیق نظر و بهره‌مند از ذوق سلیم است. جان گرینلیف ویتیر. ویتیر مشهور به شاعر کویکر در ماساچوست در خانواده ای از کویکرها به دنیا آمد. او در فقر و تنگ دستی بزرگ شد و تحصیلات رسمی کمی داشت. ویتیر روزنامه نگاری پیشه کرد و از این راه در جهت آزادسازی سیاهان کوشش به خرج می داد. مهمترین نوشته ویتیر اثر داستانوار او برگ‌هایی از دفتر خاطرات مارگریت اسمیت است که تصویر گیرایی از روزگار مهاجرنشینی را ترسیم می کند. برجسته ترین شعر ویتیر به نام گرفتار برف از لحاظ دقت تصویرگری و همچنین احتوا بر اصالت‌های محلی و ملی در شعر آمریکا پایگاهی بلند یافته است. اشعار کوتاه‌تر ویتیر بیشتر بر محور مضامین بردگی، روزگار مهاجرنشینی، مذهب و احوال شخصی دور می‌زند. ویتیر که مبارز خستگی ناپذیر علیه بردگی و برد فروشی بود، شعری پرشور به نام از ماساچوست تا ویرجینیا سرود که در اعتراض به توقیف برده های فراری است. و در شهر ایکابت خطیب آمریکایی دانیل وبستر را به مناسبت خطابه 7 مارس او در پشتیبانی از سازش سال 1850 و قانون بردگان فراری به باد حملات کوبنده گرفت. منظومه باربارا فریچی و وداع مادر برده ویرجینیایی هم در اعتراض به بردگی سروده شده است. شعر زائر پنسیلوانیایی یادآور آمریکای دوره مهاجرنشینی است. پسر پا برهنه نیز روزهای کودکی شاعر را تصویر می‌کند. دو شعر خیر ابدی و خداوند ماه از او در زمره نیایش‌های مذهبی است. ناتائیل هاسورن. هاسورن رمان نویس و نویسنده داستان‌های کوتاه در ماساچوست به دنیا آمد. او در کالج بودن تحصیل کرد و همانجا با لانگفلو آشنا شد. مدتی در اداره گمرک بوستون کار کرد و چند ماهی در بروک فارم اقامت گزید. از سال 1853 تا 1856 مقام کنسولی آمریکا را در لیورپول انگلستان به عهده داشت. هاسورن سالهای 1858 تا 1859 را در روم گذرانید. نخستین رمان هاسورن به نام فنشاو در سال 1828 منتشر شد. لکن با انتشار داستان‌های دوباره گفته شده بود که شهرتی به هم رساند. مجموعه داستان‌های دیگرش یعنی خزه‌های خانه قدیمی کشیش که آمیزه از واقع‌بینی و ظرافت بود و شامل داستان‌های دختر راپاچینی، ماه گرفتگی، نقاب سیاه کشیش، صورت سنگی بزرگ و بعضی داستان‌های دیگر بود، او را به شهرت بیشتر رساند و بسیار پرطرفدار شد. اما شاهکار هاسورن رمان مشهور داغ ننگ است که از آثار اصیل و کلاسیک ادبیات آمریکا است. ماجراهای این داستان در بوستون سده 17 می‌گذرد. هستر پرین، قهرمان این کتاب که در دوران قدرت پیرایشگران طفلی نامشروع به دنیا می‌آورد، از جامعه رانده می‌شود. این رمان اشارات و کنایات فراوان دارد و در واقع مطالعه ایست بر روی اثرات مختلف گناه. هاسورن در اوج شهرت رمان خانه 7 شیروانی را نوشت که درباره نفرین و تأثیرات آن بر نسل‌های گوناگون است. اما دیگر آثار هاسورن صندلی پدر بزرگ، قهرمان خاکستری، داستان عجیب دخترها و پسرها نام دارد. همچنین داستان گودمن بران جوان نیز از داستان‌های کوتاه و محبوب اوست. اما آخرین و بلندترین رمان هاسورن فون مرمری نام دارد که ماجراهایش در شهر روم اتفاق می‌افتد. قهرمان رمان با ارتکاب جنایت روح و عشق زنی را به تصرف در می‌آورد و نویسنده در خلال این ماجرا بر این مطلب تاکید می‌ورزد که انسان هیچگاه به موقعیت آرمانی کامل و مطلق دست نخواهد یافت. هاسورن نخستین نویسنده آمریکایی بود که رمان روانشناختی نوشت. او در توصیف احوال روانی چیره دستی بسیار داشت و در بررسی ژرفناهای روح انسان و تصویر دنیای آمیخته از پارسایی و جنایت استاد بود. به هر حال مسئله گناه همواره ذهن هاسورن را به خود مشغول می داشت و به همین لحاظ داستان نویسی افسرده و غمگین بود. والت ویتمن، بنیانگذار دموکراسی آمریکا. والت ویتمن در لانگ آیلند نیویورک در خانه ای از کویکرها دیده به جهان گشود. پدرش نجار و کشاورز بود و در کودکی ویتمن به بروکلین کوچ کرد. ویتمن در 11 سالگی پادوی چاپخانه شد و کم کم به حروف چینی و بعد به سردبیری روزنامه رسید. در ضمن در مدارس هم به تدریس می پرداخت. از سال 1862 به ویرجینیا رفت و در بیمارستان‌های واشنگتن پرستار مجروحان جنگ شد. پس از پایان جنگ در سال 1865 به خدمت دستگاه دولت درآمد. در سال 1873 دچار سکته ناقص شد و ناچار از خدمت کناره گرفت. آثار ویتمن تا پیش از انتشار برگ‌های علف بیشتر مشتمل بر مقالات روزنامه‌ای می‌شد که در آنها از گسترش قلمرو به آمریکا به آمریکای لاتین و تجارت آزاد پشتیبانی می‌کرد. در سال 1842 رمانی هم با عنوان فرانکلین ایوانز یا همیشه سرمست منتشر کرد. برگ‌های علف نخستین بار با حروف چینی خود شاعر و در نسخ معدود با 12 شعر و یک مقدمه منثور انتشار یافت. ویتمن در مقدمه ضمن تاکید بر نیاز به ادبیات آمریکایی می‌نویسد که ادبیات آمریکا باید مستقل و خودبسنده و بیانگر میراث ملی آمریکا باشد. او همچون کارلایل شاعر آرمانی خود را پیامبر تلقی می‌کرد و مثل واردزورث معتقد بود که شاعر در این جهان گذرا و بی‌مقدار باید هر آنچه را پایدار و اصیل است بیافریند. این مقدمه او که در چاپ‌های بعدی حذف شد از نظر سبک چیزی بین نثر و شعر بود و از لحاظ گوناگونی و ترکیب نامتجانس با تکه‌های از اشعار کتاب تفاوت چندانی نداشت. ویتمن با هر چاپ کتاب حک و اصلاحاتی در اشعارش می‌کرد و هر بار قطعاتی به آن می‌افزود، به طوری که کتاب در دهمین ویرایش آن با 400 شعر منتشر شد. در واقع این اثر عصاره کار یک عمر شاعر است. برگ‌های علف در ویرایش نهایی خود با اشتغال ذهنی شاعر به خویش آغاز می شود. سپس به جنگ‌های انفصال می رسد و در پایان مسئله مرگ و ابدیت را مطرح می کند. به عبارت دیگر زندگی آدمی را از جوانی تا مرگ به تصویر می کشد. این کتاب بیانگر قالب کار، شیوه رفتار و نحوه تفکر خود شاعر است. اصولاً ویتمن در بخش عمده برگ‌های علف واژه‌هایی را به کار گرفت که با کلمات معمول تفاوت‌هایی داشت و این خود کوششی در جهت آفرینش نوعی زبان شعری بود. ویتمن با الهام از منابعی چون کتاب مقدس و هاینریش هاینه شیوه‌های پرداخت سنتی شعر و وزن و قافیه را نادیده گرفت و شعر آزادی خویش را سرود. نگفته نماند که ویتمن اشعاری با وزن و قافیه نیز سروده است که شعر اینا خدا اینا خدای من که در برگ‌های علف آمده از این نمونه است. بعضی از برجسته‌ترین اشعار برگ‌های علف عبارتند از هنگامی که یاس‌ها در حیات شکفتند که اندوه شاعر را در مرگ لینکلن بیان می‌کند. سرود خود من که بیانگر صمیمیت شاعر با خویشتن خویش است یکی دیگر از اشعار برگ‌های علف است و شعر گذری به هند که زمان را تصویر می کند که شاعر در عالم رؤیا شاهد اجتماع تثلیث جدید یعنی خدا طبیعت و انسان است. اما مهمترین اثر منصور ویتمن چشماندازهای دموکراسی است که وی را به عنوان پیام‌آور دموکراسی بلند آوازه کرده است. او در این کتاب در برابر مشکلات موجود بر سر راه دموکراسی آمریکا امکانات یک ادبیات بزرگ ملی برای تربیت توده‌های مردم را مطرح می‌کند. در واقع ویتمن تاکید می‌ورزد که دموکراسی آمریکا به ادبیات ملی مناسب با زمانه و وضع نژادی و حکومت کشور نیاز دارد. کوتاه سخن این که ویتمن پیام‌آور دموکراسی آمریکا عمری با رویای یک جامعه نو آزاد و بی طبقه در کنار رفیقانش زندگی کرد. در این حال در سراسر زندگی روح روزنامه‌نگاریش را با خود داشت. او عصاره‌ای از تجارب روزنامه‌نگاری